أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. الإشراق الثالث في ملاقاة الملائكة. قد مر أن كل إنسان مرهون بعمله، فإذا فارق هذا العالم يتلقاه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب فيحملونه إلى البرزخ. فما دامت النفوس في قبور البرازخ فهي إن كانت مؤمنة فتح لها باب من الجنة، وإن كانت كافرة فتح لها باب من النار إلى قبرها. والنفوس في هذه القبور واجدون اللذات والآلام التي يستصحبها الصبر الحاصلة لهم من العلم والعمل في الخير والشر، وتسير فيها محكمة ذاتية مثمرة. فحال النفوس في هذه القبور كحال النطفة في الرحم والبذر في الأرض، ينبت فيها ويثمر على ما في أصلها، جاءت من زهر أبيها حتى اتصلت بها القوة الإسرافية إسرافيلية، صار حكمها وحالها إلى لون آخر. وكما يكون المؤمن مستيقظا بوجود اللذات ومعاينتها، كذلك سامكم يجد الكافر عذابا بمعاينة الصور المكروهة على طبق علمه وعمله في هذا العالم. اشراق سوم در ملاقات ملائکه هست. منظور از ملائکه در اینجا هم میتواند ملائکه مجردی باشد که در عالم ارواح و عالم عقول قرار دارند، که انسان وقتی از دنیا می رود با اون ملائکه ارتباط برقرار پیدا می کنه و اون ملائکه رو ملاقات می کنه. هم از ملائکه بهشتی یا ملائکه جهنمی. در قرآن هم داریم وقتی جان انسان ها گرفته می شود، انسان هایی که مؤمنن ملائکه به استقبالشون میان و با اونها سلام می کنن، یا انسان هایی که کافرن ملائکه اونها رو با کتک زدن به چهره و به پشتشون اونها رو بدرقه می کنن. اینا ملائکه مجردن، ملائکه‌ای که همون عقول نزد فلاسفه تعبیر میشه. اینها رو انسان ملاقات میتونه. منظور از ملائکه ملکات باشه، ملکات حسنه و قبیهی که انسان در اثر علم و عمل پیدا کرده در روز قیامت وقتی تجسم اعمال صورت میگیره. این ملکات علمی و عملی هم تجسم پیدا میکنن، ظهور پیدا میکنن، و انسان این ملکات رو مشاهده میکنه، معاینه میکنه، میبینه اینها رو. سرش هم اینه که به هر حال انسان رهن رهین عملش هست و عملش هست که منشأ ملکات نفسانی می شود. وقتی هم از دنیا رفت این ملکه ها و ملکات حسنه و قبیه انسان رو هم میکنن و میبرن تا برزخ و بعدش هم در عالم قیامت همون شکل ظهور پیدا میکنه. در واقع تمام این اشراق سوم ناظر به این بحثه. فهمد اشراق سوم در ملاقات ملائکه هست، گذشت که هر انسانی رهین عملش هست. وقتی که انسان از این عالم جدا شد، ملائکه ملاقات میکند انسان رو، ملائکه رحمت یا ملائکه عذاب انسان رو ملاقات میکند و پس ملائکه هم میکنند انسان رو به برزخ، میبرن به سمت برزخ و تا زمانی که نفوس در قبور برزخ هستن، این قبور برزخ در واقع اضافه بیانیه است، قبور همون برزخ هست، اصلا قبر در فقه غیر از قبر در کلامه، قبر فقهی قبر خاکی است، یعنی قبر کلامی و فلسفی قبر عالم برزخ هست، از قبور البرازخ یعنی هم برازخ. مادامی که نفوس در برازخ هستن، اگر این نفوس مؤمنن، برای نفوس بابی از جنت باز میشه و اگر نفوس کافرن بابی از نار باز میشن و این باب جنت یا باب نار باز میشود برای مؤمن و کافر تا قبر نفوس، الی قبرها متعلق به فتحه اول و دوم هست، یعنی هم باب جنت و هم باب نار برای مؤمن و کافر باز می شود تا قبر نفوس، یعنی تا همون قبر برزخیشون. بعد می فرماید و نفوس فی هذه القبور واجدون اللذات والآلام، نفوس در این قبور برزخی واجد لذات و آلامی هن که یستصحب و هستوبر، یعنی همراه لذات و آلام هستن. صبر، چه صبری؟ صبری که حاصل است برای انسان ها از طریق علم و عمل در خیر و شر. این فل خیر و شر متعلق به عمل میتونه باشه، یعنی عمل خیر و عمل شر میدونم متعلق علم و عمل باشه، چون علم خیر و علم شر هم داریم، هم علم خیر و شر داریم هم عمل خیر و شر داریم. میفهمن نفوس در قبور برزخی واجد لذات و آلامی هستن که همراه این لذات و آلام هستن صوری که حاصل میشود برای انسان ها از طریق علم و عمل در خیر و شر. یعنی وقتی در اثر علم و عمل در خیر و شر انسان صوری رو پیدا می کند، بعد همراه این صور لذات و آلامی تحقق پیدا می کند و نفوس در قبور برزخیشون با این لذات و آلام همراهن و این لذات و آلام رو می یابن، می بینن، مشاهده می کنن. و تسیر و فیها محکمتن ذاتیتن مثمره، این صور حاصله از طریق علم و عمل در نفوس میگردند محکم، یعنی راسخ میشوند، این صور ملکه میشوند، ذاتی میشوند و مثمر میشوند. هم این صور حاصله از علم و عمل در نفوس انسان محکمند، یعنی راسخند، تبدیل به ملکه میشن، هم میشن ذاتی انسان بر اساس اتحاد علم و عالم و معلوم، اتحاد عمل و عامل، و هم مثمرن، ثمر میدن، میوه دارن، میوهشون یا شادیه یا غمه یا لذت یا علمه. فحال النفوس فی هذه القبور که حال نطفت فی الرحم و البذر فی الارض، میگه حال و وضعیت نفوس در قبور برزخی که هنوز قیامت فرا نرسیده و در عالم برزخ هم، همانند وضعیت نطفه در رحم و همچنین بذر در زمین است. کیان بوتو فیها، رشد می کند اون نفوس در قبور برزخی ثمر میده، رشد میکنه و یثمر علی ما فی اصلها و ثمر میدهد همان گونه که در اصل این نفوس است که جاءت من ظهر ابیها، که این همونطوری که نطفه از پشت پدر آمده و در رحم قرار گرفته و سیر تکاملی رو طی کرده، حالا هم که از دنیا میره در قبور برزخی، اونجا هم یه تکامل برزخی داره. ولذا یکی از بحث‌های خیلی مهمی که هم در عرفان هم در حکمت متعالیه برش تأکید هست و اثبات میکنن اون رو، بحث تکامل برزخی است. میفهمد همونطوری که عرض کنم جاءت من ظهر ابیها، همونطوری که نطفه از پشت پدر خارج شده و در رحم قرار گرفته و سیر تکاملی پیدا کرده، این نفوس هم وقتی در قبور برزخی قرار میگیرن رشد میکنن، تکامل برزخی پیدا میکنن، عرض کنم خدمتتون، و ثمر میدن. حالا این ینبتو رو میشه تبیین، چون نفوس مشبهه، درست نطفه در رحم و بذر در عرض مشبهان به است. ینبتو رو عرض کنم اگر تبیین نفوس یعنی مشبه قرار بدیم بهتره، به اعتبار اینکه چون بعدش داره جاءت من ظهر ابیها، آره در واقع بچم میگه که نه، حالا سوال بحث اینه که ینبتو چی رشد میکنه، منظور بذره رشد میکنه یا نطفه یا نه نفوس رشد میکنن، هر دو داره رشد میکنه، ولی الان اینجا ناظر به نفوسه. این نفوس رشد میکنن در قبور برزخی، محل بحث اینه. این همونطوری که نطفه در رحم رشد پیدا میکند و سیر تکاملی دارد، بعض در زمین رشد میکنه و سیر تکاملی دارد، نفوس هم در قبور برزخی رشد میکنه و سیر تکاملی داره و ثمر میدهد. ثمر میده یعنی سیر تکاملی، به هر حال این یا ثمر شادی یا ثمر غم رو داره. الا ما فی اصلها، یعنی بر آن چیزی که در اصل نفوس هست. که چی اون؟ یعنی همون گونه که نفوس در اصلشون همینطور بود، سیر تکامل داشت، وقتی عالم برزخ قرار میگیرن، در قبر برزخی قرار میگیرن، اونجا هم سیر تکاملی داره و ثمر میدن. خب در اون موقعی که در اصلشون بود چی بود؟ وقتی است که جاءت من ظهر ابیها، وقتی که از پشت پدر میاد، تو رحم مادر قرار میگیره و سیر تکاملی پیدا میکنه تا مرحله‌ای که نفس بهش تعلق پیدا میکنه، به همین شکل هم وقتی از دنیا منتقل به عالم برزخ میشود، همون سیر تکاملی رو خواهد داشت. حتی تسلط بها القوت الاسرافیلیه، این حتی تسلط ربطی به جاءت من ظهر ابیها نداره، درست بعد از جاءت من ظهر ابیها آمده، نه این مربوط به همون در واقع بله ینبتو فیها هست و یثمرو هست. یعنی نفوس در عالم برزخ رشد میکنن، تکامل برزخی پیدا میکنن، ثمر میدن، تا وقتی که قوه اسرافیلیه یعنی همون سور اسرافیل به این نفوس متصل بشن. یعنی تکامل برزخی تا سور اسرافیل ادامه داره. سور اسرافیل هم میدونید یه سور اسرافیله، قبل از قیامت هست، قبل از اشراط و ساعه هست، یه سور اسرافیل بعد از اشراط و ساعه است. سور اسرافیل اول که هنگام اشراط و ساعه است، سوری است که همه موجودات زنده میمیرن، زمینه اشراط و ساعه است. که دیگه دریاها چنین میشه، کوهافران میشه، نمیدونم آسمان که قیه سجل میشه، به همانند اینا. بعد سوره اسرافیل دومی است که همه زنده میشن و حیات قیامتی آغاز میشود. حالا این چون تو عالم برزخ احتمالا مقصود از این سوره اسرافیل، سوره اسرافیل دومه، چون اون سوره اسرافیل اول برای مرگ عالم طبیعته، نه دیگه مرگ عالم برزخ. لذا احتمال این سوره اسرافیل دومی که میفهمد تا اون موقع این سیر تکاملی ادامه پیدا میکنه. سار حکمها و حالها الا لون آخر، یعنی وقتی سوره اسرافیل عرض کنم تحقق پیدا کرد و اون صدا از سوره اسرافیل صدا دمیده شد و صدا ساطع شد، وقت میگه نفوس دیگه یه رنگ دیگه پیدا میکنه، از عالم برزخی بودن خارج میشن. سارا حکم این نفوس و حال این نفوس بعد از سوره اسرافیل سارا الی لون آخر، یه رنگ دیگه پیدا میکنه، از حالت برزخی دیگه خارج میشن و عالم قیامتی پیدا میکنن. و کما یکونو المؤمن مستيقظاً یا متنعماً در این نسخه بدل آمده به وجود لذات و معاینت آب، کذالک یجد الکافر عذاباً. این چون جا گفته عذاباً، احتمالاً متنعماً بهتره تا مستيقظاً. میفرماید که همونطوری که مؤمن متنعم میشد به وجود لذات و معاینت لذات، که لذات رو معاینه میکنه، یعنی برخورد میکنه با لذات و لذات رو مشاهده میکنه و استفاده میکنه، همچنین کافر مییابد عذاب رو با معاینه صور مکروه. وقتی صور مکروه و زش بگم ملکات خودش هست، میبینه عذاب میبینه. علا طبق علمه، این علا طبق متعلق صور، صور مکروه بر طبق علم و عملش هست در این عالم دنیا. از عالم یعنی عالم دنیا، یعنی در عالم دنیا هر علمی و عملی که کسب کرده، این علم و عمل تبدیل میشه به صور. بعد در عالم برزخ و حتی در عالم قیامت، در هر دو مرحله این صور رو مشاهده میکنه. خب این صور اگر صور مکروه باشد عذاب میبینه، اگر صور صور از کنم حسنه باشد به عنوان مؤمن لذات رو مشاهده میکنه و بهره میبره. الاشراق الراب فی ان الملائکه تسوقون العباده الى منازل رحمه اول عذاب که ما قال تعالی و جاءت کل نفس مع سائق و شهید. اشراق چهارم درباره این است که ملائکه بندگان رو به منازل رحمت و عذاب سوق میدن و جهت میدن. این ملائکه هم باز میتونه همین ملائکه عرض کنم ملکاتی باشد یا ملائکه مجردی باشه، هر دو رو میتونه شامل باشه. تمسک هم میکنه در عنوان بحث به این آیه شریف و جاد کل نفس مع سائق و شهید، یعنی هر نفسی میاد در روز قیامت در حالی که معها با این نفس، این جمله حالی است، معها خبر مقدم، سائقون مبتدای مؤخر، جملهش میشه جمله حالیه، در حالی که با نفس است، سائق یعنی سوق دهنده که نفس رو میبره به اون به حال مکان و جایگاه اصلی که باید برود، و شهید یعنی همراه این نفس هم یه سائقی است که سوق میده، هم یه شهیدی است که شهادت میده بر اعمال او که چه کارهایی کرده یا چه کارهایی رو نکرده. حالا این آیا اشاره به این است که همراه هر نفسی دو ملک و فرشته است، یه فرشته سائق و یه فرشته شهید، یا نه یک ملک است که هم سائق است هم شهید است؟ توجه داری؟ یک ملکه هم سائقه هم شهیده، هم سوق میده به جایگاه اصلی و هم شهادت میده، یا اینکه عرض کنم خدمت که این گفته با او، یعنی با نفس سائق و شهیده، منظور ملک نیست، ملکاته، یعنی به همراه نفس یه ملکاتی است که این ملکات است که این انسانو سوق میدهد به سمت بهشت یا جهنم و همچنین شهادت میده بر اعمالت. یا هر سه تفسیر رو میشه مطرح کرد. میفرماید قد علمت ان العوالم و النشاءات ثلاثه، عوالم و نشاءات سه تاست، اول عالم دنیاست و یه عالم طبیعیات، دوم عالم برزخ که عبارت از عالم نفوس که تجرد مثالی، سوم عالم آخرت که عالم ارواح مطلقه است، این هم عالم عقول و تجرد تام و اینا. مطلقه که میگن یعنی رها شده از چی؟ از مادیت، چون در عالم نفوس هم یه تعلقی به عالم ماده هست ولی در عالم ارواح مطلقه است، یعنی رها شده از عالم ماده است. و حقیقت الانسان فی مباد تکون ها هیه بالقوه فی نشعات الثلاث، میگه حقیقت انسان در آغاز تکونش عبارت است از قوه، در نشعات ثلاث، در هر سه نشعه بالقوه است، این ابتدای تکون که نطفه است در رحم مادر قرار داره، هم به لحاظ عالم طبیعت حس بالقوه است، هم به لحاظ عالم برزخ مثال بالقوه است، هم به لحاظ عالم نفوس عقل بالقوه است، در هر سه عالم بالقوه، چون هنوز ابتدای نطفه بودنش که حواس پنجگانه هم نداره، چون نه چشمش نه گوشش نه اعضا جواره هنوز شکل نگرفت. لکونهی قبل قوام وجودهی فی کتم الخفا فی مجموع ادراکات الحسیه و الخیالیه و العقلیه التی به کل واحدت منها یدرک عالما من هذه العوالم، میگه به خاطر اینکه انسان تحقق دارد قبل از قوام وجودش، قبل از اینکه وجود انسانیش قوام پیدا کند، تحقق داشته در کتم خفا. این کتم خفا، کتم یعنی پنهانی، خفا هم یعنی پنهانی، در واقع اضافه یک لفظ به لفظ دیگه هم معناست. این اوج خفا رو میخواد برسونه، یعنی دیگه خیلی دیگه این بالقوه هیچ فعلیتی نداره در این نسبت به این سه قوه، ولی خودش نطفه فعلیت داره نسبت به این سه تا عالم، هیچ ادراکات سگانه هیچ فعلیتی نداره. میگه که انسان قبل از اینکه قوام انسانی پیدا کند، وجود انسانی پیدا کند، تحقق دارد در پنهانی پنهانی، در مجموع ادراکات حسیه خیالیه و عقلیه، علتی ادراکاتی که به وسیله هر یک از این ادراکات حسی خیالی عقلی درک می کند انسان عالمی را از این عوالم سگانه ماده نفوس ارواح. بله نفوس ارواح، بله من عرض کنم خدمتون عقل قبلی رو اشتباه گفتم که عالم نفوس عالم آخرت، یعنی ادراک حسی درک می کنه عالم ماده رو، ادراک خیالی درک میکنه عالم نفوس رو، این عالم تجرد مثالی رو، ادراک عقلی هم درک میکنه عالم آخرت رو، یعنی عالم تجرد تام رو. نه ما جسمانی هم قبول داره، یعنی بحثش در این حال زده نیست. فاول ما یخرج فیه من القوه الی الفعل هو مرتبت و کونی حاسن و محسوسن. می فرمد اول چیزی که خارج می کند یا خارج می شود دران از قوه به فعل، مرتبه بودن انسان از حاس و محسوس، این اولین مرتبه‌ای که این قوه، این وجود انسانی که بالقوه است، از این بالقوه خارج می شود به فعلیت می رسد، اون اولین مرتبه مرتبه حسه. یعنی اول این حس بالقوهش میشه حس بالفعل. خب کی اینو از این حس بالقوه به حس بالفعل خارج می کند؟ و مخرجه فیه الالفعل ملائکتو یسما فی الشریعه. می فرماید ملائکی که یسما فی الشریعه به زبانیه و ملائکت العذاب. می فرماید اون مخرج انسان فیه در این مرتبه حاس و محسوس به فعلیت عبارتن از ملائکه‌ای که در شریعت از او تعبیر می‌کنه شود به زبانیه. زبانیه یعنی دافعه، دافعتون الال جهنم الال نار. و ملائکه عذاب هم گفته می‌شود. لأنها للمبعدین ان عالم رحمت و رضوان. می‌فهمد برای اینکه این حواس یا همین ملائکه‌ای که توضیح دادیم، اینها المبعدین دور کننده هستند انسان رو از عالم رحمت و عالم رضوان. خلاصه یا میتونید بگید لعنا یعنی این حواس یا ملائکه عذاب للمبعدینن، یعنی مخصوص انسانهایی هن که مبعد از عالم رحمت و عالم رضوانه. خب تعداد این ملائکه عذاب چند تاست؟ میگه و عددها 19، تعداد این ملائکه عذاب 19 تاست. فاذا تجاوز من هذا المقام، وقتی انسان تجاوز کرد، عبور کرد از این مقام حسی، چون فعلا بس در عالم حس بود، بلغ الی مرتبه الحس الباطنی، میرسه به مرتبه حس باطنی که مربوط به عالم نفوس است، عالم تجرد مثالی است. خب حالا من قبل از این که به این مرتبه عالم نفوس برسم، چرا گفته تعداد ملائکه عذاب 19 تا است؟ به این ملائکه عذابو برده ارتباط داده به همین عالم حس. یعنی اگر یک کسی در این عالم حس موند، فقط حسشو از قوه به فعلیت تبدیل کرد، این تو همین عالم عذابه. کی از عالم عذاب خارج میشی؟ وقتی که برسید به عالم تجرد، حالا ابتدا تجرد برزخی، بعدم تجرد آخرتی. و تا زمانی که تو عالم حس هستی عذابه، این عذابه. خب چرا حالا میگه ملائکه عذاب 19 تاست؟ این به خاطر این جهت است که در واقع اومدن گفتن تعداد قوایی که انسان دارد که مربوط به این عالم حس هست 19 تاست. ما 19 قوه مربوط به عالم حس داریم. از کجا میگید 19 تا قوه مربوط به عالم حس داریم؟ برای اینکه در عالم طبیعت هم 19 حقیقت وجود داره. چون در عالم کبیر 19 حقیقت وجود داره، پس در عالم صغیر که انسان است هم باید 19 حس باشد. پس بنابراین 19 حس 19 ملکه رو برای ما تولید میکنن. پس 19 ملکه
یعنی 19 ملک تعقا پیدا میکنه، چون بین ملک و از کنم ملکه ارتباطشو گفتیم دیگه. خب حالا این 19 تا حقیقت که در عالم کبیر است چیه؟ میگه که یکی از زمین تا فلک هشتم، در فلک هشت، خب از زمین تا فلک هشتم، فلک هشتم حساب نکنیم، هفت تا فلک هست. در فلک هشتم 12 برجه، 12 برجی که در قبلا هم توضیح دادم، 12 برجی که در فلک هشتم است با 7 تا فلک میشه 19 حقیقت مادی در این عالم کبیر طبیعت، چون 7 و 12 میشه 19. اینا همش مربوط به عالم ماده است دیگه. یه فلک نهم دیگه از عالم طبیعت و ماده، یعنی ما با حواسمون نمیتونیم فلک نهم رو درک کنیم. به ازای این 19 حقیقت که در عالم طبیعت و عالم کبیر هست، 19 قوه طبیعی و حسی در انسان که عالم صغیره تحقق داره. اون 19 تا چی هست؟ میگه 5 تا که حواس ظاهری، 5 تا هم ما حواس باطنی داریم، این 10 تا. قوه شهوت و غضب هم مربوط به همین عالم طبیعته، این هم 12 تا. توجه داری؟ خب میمونه چند تا؟ 7 تا. 7 تا هم گفتن ما قوه داریم مربوط به قوه نباتی است، قوه نباتی انسان، که 4 تاش عبارتن از 4 تاش میگن 4 تای غاریه، که عبارت است از جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه. این 4 تا رو یعنی جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه رو میگن 4 قوه غاویه، چون کار غذا و جذب غذا و دفع غذا رو به عهده داره. خب 5 تا حواس ظاهری، 5 تا حواس باطنی، این 10 تا قوه شهوت و غضب، 12 تا. این 4 تا از قوه غاویه رو هم گفتیم شد چند تا؟ 16 تا. بعد میفرمایند که ما 3 تا قوه دیگه هم داریم مربوط به قوای نباتیه، که عبارتن از منمیه، نمو داره، مولده که تولید مثل داره، و مصوره که صورت میده، یعنی صورت مثلا نباتی و صورت حیوانی هم سازه. این میشه 19 تا. این 19 تا قوه، البته نمیشه حالا بگیم مثلا هر یک از این قوه ما به ازاش در عالم کبیر چیه، این حرفا رو دیگه نزدن، فقط گفتن چون در عالم طبیعت 19 حقیقت وجود داره، پس حتما بعد 19 تا قوه هم در انسان باشه، که یک مشابهتی بین عالم صغیر و عالم کبیر در نظر گرفته. حالا دلیلشون چیه؟ دلیلی هم ندارن، یه ذوقه که عالم صغیر با عالم کبیر یک مشابهتی داره. بله؟ نه این که برعکس، یعنی خیلی طبیعت شناسی در واقع بر انسان شناسی تأثیر گذاشته. خب به هر حال این بله؟ تست اشاره چی؟ قرآن کجا داره؟ چی؟ ملائکه
از
19 تا. بله این بحث بله این درسته است. الان صحبت در اینه که این 19 تا ملک عذاب که قرآن ذکر کرده، 19 تا ملکه عذاب در انسان است، به اعتبار حواس نوزدهگانه، این از قرآن نگرفته، این در واقع از اون امور عرض کنم خدمتتون طبیعت شناسی ذکر کرده. حالا این خیلی مهم نیست، حالا ایشون که ذکر کرده عدد این ملائکه عذاب 19 تاست، علت این که گفته ملائکه عذاب، چون تا زمانی که آدم تو عالم حس است و حس از قوه به فعلیت تبدیل شده است، این عالم عذاب درست میکنه، چون مربوط به عالم طبیعته، پسترین و نازلترین عالم عالم طبیعت است. اما از مخواب وقتی انسان عبور کرد از این مقام حسی میرسه به مرتبه حس باطنی، که این حس باطنی دیگه نه این حسای باطنی که مربوط به عالم ماده هم هست، نه حس باطنی که مربوط به عالم مثال، یک حالت تجردی هم داره، که در اون صورت فیسیر و انسان تبدیل می شود ذات تذکره، قوه مذکره پیدا می کنه. توجه دارید؟ اون حواس باطنی که مربوط به حس، مثلا حس مشترک و قوای پنجگانی که حس مشترک ارتباط پیدا می کنه با قوای مشترکی که مربوط به سمع و بصر و امثال ذلک. اما در اینجا حس باطنی مربوط به عالم نفوسه، عالم مثاله. در اینجا انسان میشه ذات تذکره. تذکر یعنی چی؟ یعنی حفظ ادراک سابق و یاداوری ادراک لاحق، تحقق ادراک لاحق با یاداوری. شما به وسیله قوه واهمه یا قوه متخیله توجه دارید که اینا مربوط به همون حواس ظاهر، حواس باطنی عالم حس، یه ادراکی پیدا کردید با واهمه، عرض کنم خدمتون معانی رو درک کردید، مثل محبت رو، با متخیل صورتی رو درک کردید، مثل اینکه فرض کنید الان با چشمتون به این میز نگاه میکنید، این ادراک حسیه. بعد قوه متخیل است که این صورت رو حس میکنه، در بین شما چشماتون هم ببندید صورت این میز رو درک میکنید، این کار قوه متخیل است. معانی رو قوه واهمه درک میکنه، مثل معنای محبت، معنای کینه، دشمنی، مانند اینا. خب این میاد و میره، اما یه قوه دارید که اینو یاداوری میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ یعنی حفظ میکنه اون صورت و معنایی رو که قوه متخیله و واهمه درک کرده، حفظش میکنه و بعد دوباره یاداوریش میکنه. اینو بهش میگن قوه ذاکره یا مذکره. این مربوط به حس باطنی و حفظن، حفظن مربوط به قوه حافظه است، حفظ ادراکات قبلی است. اگر حفظ رو اول میگو بهتر بود، یسیر و ذاحفظن یعنی حفظ ادراکات قبلی که با قوه واهمه متخیل درک شده. و تذکرن بعد میگفت که علاوه بر حفظ یک ادراک مجددی و یادآوری مجددی هست. نه، تذکر درش حفظ هست، اما علاوه بر حفظ یادآوری هم هست. حفظ فقط حفظه، یعنی در تذکر حفظ هست به علاوه یک فعل دیگری. و استرجاع، استرجاع هم حفظ صور و معانی داره، هم تذکر رو داره، هم یه چیز دیگری، و آن عبارت است از تصرف، یعنی جستجو کردن و پیدا کردن و تصرف کردن. یعنی استرجاع حفظ یه کاره، تذکر دو کاره، استرجاع سه کاره، یعنی هم حفظه هم جستجوه، اینطور هم جستجو میکنه تا مطلب پیدا کنه، هم حفظ میکنه، هم جستجو و تصرف میکنه، قوه متصرفه، و هم یاداوری میکنه. اینا مربوط به حس، این وقتی حس باطن تحقق پیدا کرد، این انسان دارای قوه، دارای تذکر و حفظ و استجام میشه. و یحدث فی باطنه ملکات و اخلاق حسنه او قبیحه، حادث می شود در باطنش ملکات، اخلاق حسنه یا اخلاق قبیحه. ولی کل منها ملائکتون، برای هر یک از این ملکات و اخلاق حسنه و قبیحه ملائکه ای است. اینجا دیگه هم ملائکه رو هم ملکات رو با هم جمع کرده، یعنی انسان در اثر حس، عالم حس و عالم مثال و عالم عقل، علم و عمل که پیدا می کند و قوه او به فعلیت تبدیل میشه، ملکاتی پیدا می کند. از این ملکات ملائکه شکل پیدا می کند که این ملکات رو هم می کند، یعنی در واقع جهت می کند. می فرماید که حادث می شود در باطن انسان ملکاتی و اخلاق حسنه یا اخلاق قبیحه، و برای هر یک از اخلاق حسنه و قبیحه ملائکه‌ای است که هیا کتبت الاعمال الا ان کتاب الحسنات یسمى بالکرام الکاتبین. میفرمون برای هر یک از این ملکات و اخلاق ملائکه‌ای است، این ملائکه کتبت الاعمال هستن، کتبت الاعمال هن. یعنی اعمال رو کتابت میکنن، کرام الکاتبین هستن. الا این که کتاب حسنات رو اصطلاح میگن کرام الکاتبین، یعنی ما یک کتاب الحسنات داریم، یک کتاب السیئات داریم. اصطلاح به کتاب الحسنات میگن کرام الکاتبین، که در دایه کمیل هم آمده کتاب کرام الکاتبین. کرام الکاتبین در واقع کتاب حسنات هستند. اما کتبت الاعمال کلن نفوسی هستند که اعمال رو ثبت میکنن، که فلاسفه قبل از حکمت متعالیه، یعنی مشایین هم گفتن این ملائکه‌ای که کتابت میکنن اعمال رو نفوس فلکی هستند. ولی ملا صدر دیگه این بساط رو به هم زد. چی رو ثبت میکنن؟ اعمال اخلاق حسنه رو یا اخلاق قبیحه رو. اما اونایی که اخلاق حسنه رو کتابت میکنن کتاب الحسنات هستن، که عبارتن از کرام الکاتبین، که با همان لذین این کرام الکاتبین کسانی هستن که یکتبون اعمال اصحاب الیمین، که می نویسن اعمال اصحاب یمین رو. البته اینو توجه داشته باشید، اصحاب یمین یه وقتا هم ممکنه گناهان صغیره انجام بدن، غیر از سابقون سابقون هم. کرام الکاتبین همه اعمال اصحاب یمین رو می نویسن، همیشه هم کتاب الحسنات نیستن، کتاب و سیئات هم هستن، ولی سیئاتی که اصحاب یمین انجام میدن. سیئات اصحاب شمال رو کرام الکاتبین نمی نویسن. فاذا تجاوز عن حجب هذه الصفات و تعلقات، وقتی انسان تجاوز کرد از حجاب های این صفات و تعلقات، یعنی عبور کرد از حس باطن هم عبور کرد و به عقل رسید، دیگه تعلقات دنیوی رو از حس حواس ظاهری و حواس باطنی اینا کنار گذاشت، یسیر این انسان مستعدن للارتقاء الى عالم الرحمه والکرامه. این انسان استعداد پیدا میکنه تا ارتقا پیدا کنه به عالم رحمت و کرامه. عالم رحمت و کرامه هم عالم عقله، و لهذا العالم، بر این عالم عقل، ملائکت و الیون، غیر منصرف دیگه هست، ملائکت و الیون، کتابت هم کسیاقهم لیست علا سبیل المباشره لتحریک بنام. میگه که برای این عالم عقل یه ملائکه ای است که الیونن، یعنی همون عقول فعاله، که کتابت اینها، این که اینا کتابت میکنن، مینویسن، مینگارن، کار نوشتن در واقع به عهدشون هست. میگه این ما همانند سیاقشون هست، سیاقشون هست که یعنی چی سیاقشون؟ یعنی همونطوری که این عقول فعاله انسانها رو سوق میدن به کمال، از این مرتبه عالم مثال میبرن به عالم عقل، چون یه علت فاعلی میخواد دیگه که این انتقال انجام بده، کار عقول فعال است. عقول فعاله که عقول عشره هستن، یک عقل عاشره هم نداریم، چندی عقل عاشره، عقول عرضی عشره زیاده. حالا دیگه تعبیر عشره اعتبار مشائین، و الا عشره هم خیلی تعبیر دقیقی طبق نظر حکمت متعالیه نیست. این عقول فعاله همونطوری که سوق میدن نفس رو از این عالم مثال میبن به عالم عقل، کار دیگه شون این است که کتابت میکنن اعمال رو. در حال ملائکه الیون اصلا عقول فعاله کتابت میکنن اعمال انسان ها رو، همچون سیاقشون همونطور که سوق میدن تکامل میدن اعمال هم کتابت میکنن. اما این سیاقشون لیست علی سبیل المباشرت لتحریک و نقل. مثلا یه وقتی ما این شیء رو میخواییم جابجا کنیم، حرکت بدیم، نقل انتقال یه حرکتیه، اونا این شکلی حرکتیه نمیدونم، چون عالم عالم تجرده. بل انما شأنهم مجرد و شهاده، بلکه شأن و کار و عقول فعاله مجرد شهادت است، یعنی شهادت بر اعمال دارن، توجه دارید، شهادت بر اعمال دارن. لبراعت من تجدد بر انتقال، برای اینکه چرا فقط اینا شهادت میدن، چرا حرکت نمیدن؟ میگه اینکه برای اینکه عقول فعاله و ملائکه الیون براعت دارن از تجدد، مجردن، اینا تجدد ندارن، انتقال ندارن. فیشهدون کتاب الابرار، کتاب ابرار رو شهادت میدن، کما قال کتاب الابرار لفی الیون و ما ادراک ما الیون کتاب مرقوم، کتابی که ثبت شده، یشهد و هل مقربون. مقربون یعنی همین ملائکه الیون، که ملائکه الیون شهادت میدن چی رو؟ این کتاب مرقوم رو. توجه دارید، نگفت کتابت میکنن ها، بالا گفت کتابت، کتابت هم کتابت میکنن مثل سیاقشون، اما سیاقشون از صنف تحریک و نقل نیست. بعد همون شأن اینا مجرد شهادت است، یعنی شهادت بر اعمال میدن، شهادت بر صور علمیه، میگن این آدما علمشون اینه، عملش شهادت میدن. توجه دارید، اما اینجا در واقع تعبیر کرده که به استناد به این آیه شریفه که کتاب ابرار رو شهادت میدن. خب عادتا باید بگیم اول کتابت میکنن بعد شهادت میدن، یعنی ملائکه و الیون که گفته کارشون یک کتابته، دو شهادته، و سیاق رو معنی شهادت گرفتن. الاشراق و خامس داره مثل که جلسه اینجا
اول
چرا در واقع همه همینطورن، حتی اینا که به عالم رحمت میرسن اول حسشون به فعلیت میرسه، بعد قوه مثالشون، خیالشون به فعلیت میرسه، بعد قوه عقلشون. ولی اگر تو این عالم حس موندید، این عالم عالم عذابه، این عالم عالم ماده است. بله دیگه، یعنی فعلا هنوز چیزی که اونجا نرسید تو عالم، در واقع هنوز به عالم رحمت نرسیدن دیگه. عالم رحمت وقتی میرسن که قوه عقلشون به فعلیت میرسن. و صلی الله علی محمد.